ساعت 15 به وقت تهران است. شنونده مهمترین خبرهای ایران و جهان با من مرتاد قاسم‌فر از استودیو خبر رادیو فردا خواهید بود. علی مطهری حصر بدون محاکمه را خلاف اصول متعدد قانون اساسی دانست و خواستار لغو آن شد. دیوید بویی خواننده نامدار بریتانیایی در 69 سالگی بر اثر ابتلا به سرطان درگذشت. و دادستانی تهران از ادامه شناسایی حمله کنندگان به سفارت عربستان خبر داد. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در نطق خود در صحنه مجلس حصر بدون محاکمه را خلاف اصول قانون اساسی دانست و از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار حل و فصل این مسئله شد. آقای مطهری در این حال در نطق خود از جمله به مسئله حمله به سفارت عربستان در تهران پرداخت و نیروی انتظامی را مقصر اصلی معرفی کرد. نماینده تهران گفت نیروی انتظامی به صرف اینکه حمله کنندگان به گفته وی وابسته به یک نهاد بودند از انجام وظیفه خود سر باز زد. علی مطهری در این حال در نطق خود تصریح کرد که دوره جاری مجلس در حوزه سیاست داخلی و اجرای قانون اساسی درباره حقوق ملت به گفته او کارنامه درخشانی ندارد. دیوید بویی خواننده نوآور بریتانیایی پس از 5 دهه خلاقیت هنری که او را در ردیف بزرگان موسیقی قرار داد، با سرگذراندن 18 ماه مبارزه با بیماری سرطان در سن 69 سالگی درگذشت. مدیر تبلیغات آقای بویی در بیانیه‌ای گفت که وی در آرامش و در زمانی که در جمع خانوادهش بود از دنیا رفت. آخرین آلبوم دیوید بویی با نام بلک استار جمعه گذشته همزمان با تولد 69 سالگیش منتشر شد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران میگوید شناسایی دستگیری و تحقیق از متهمان حمله به سفارت عربستان همچنان ادامه دارد. دادستان تهران در حالی که از ادامه دستگیری و تحقیق از متهمان به حمله به سفارت عربستان سخن میگوید که بیش از 10 روز از این رویداد میگذرد. پیش از این حسین علی امیری سخنگو و قائم مقام وزارت کشور به نقل از معاون امنیتی این وزارتخانه از بازداشت حدود 60 نفر مرتبط با حمله به سفارت عربستان خبر داده بود. به گزارش ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی، آقای دولت آبادی روز دوشنبه در جلسه مشترک معاونان دادستان تهران از صدور احکام متفاوت و آنچه تبعیض ناروا و صدور احکام مختلف در پرونده‌های متفاوت خواند انتقاد کرد. همزمان با انتشار یادداشت محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در روزنامه نیویورک تایمز و انتقاد او از سیاست‌های عربستان سعودی در منطقه، یک عضو شورای شهر تهران از مخالفت وزارت امور خارجه با تغییر نام خیابان بوستان به نام شیخ نمر روحانی شیعه عربستانی خبر داد. بنیامین صدر در گزارش امروز خود به تغییر نام خیابان بوستان تهران و اعتراض وزارت امور خارجه پرداخته است.
وزارت امور خارجه ایران به نامگذاری یک خیابان در تهران به نام شیخ باقر نمر روحانی تازه اعدام شده شیعه در عربستان اعتراض کرده است. این موضوعی است که روز یک شنبه مجتبی شاکری عضو شورای شهر تهران گفته و اعلام کرده که وزارت امور خارجه به تغییر نام خیابان بوستان، خیابان منتهی به سفارت عربستان سعودی در تهران اعتراض کرده و در نامه‌ای به شهرداری تهران خواسته که نام خیابان آیت الله نمر به نام قبلی خود، یعنی همان بوستان، برگردد. یک شنبه 13 دی ماه شورای شهر تهران دو فوریت تغییر نام خیابان بوستان به خیابان شهید آیت الله نمر را تصویب کرد و در همان روز تعدادی از معترضان به اعدام این روحانی شیعه تابلوی را به صورت نمادین جایگزین تابلوی خیابان بوستان کردند. شورای شهر مشهد و شیراز هم طرحهایی را برای نامگذاری یکی از خیابان‌های این شهرها به نام شیخ نمر تصویب کردند. این طوبه ها در حالی تصویب شده که بر اساس گزارش ها نام خیابان خالد اسلامبولی عضو تیم ترور انور سادات رئیس جمهوری فقید مصر از موانع اصلی بر سر راه عادی سازی روابط دو کشور در سالهای گذشته بوده است. از بهمن آقایی دیبا کارشناس حقوق بین الملل مقیم آمریکا میپرسم که آیا مخالفت وزارت امور خارجه با نامگذاری یک خیابان در تهران به نام شیخ باقر نمر تحت تأثیر مشکلات دیپلماتیک بین ایران و مصر در سالهای گذشته است و اساساً چه اصراری به این نامگذاری بوده است؟
گروهایی که بی جهت اسمشون رو گروهای خود سر گذاشتند نقش موثری داشتند در هم تغییر وضعیت روابط بین دو کشور و همطور تغییر این خیابون، همون جوری که تغییر اسم خیابون خالد اسلامبولی مشکلی بود در تجدید روابط و ایجاد تچندازدادهی در واقع در روابط بین ایران و مصر، این موضوع هم در صورتی که پیش بره حتما همون وضعیت خواهد داشت و در برگشتن وضعیت روابط دو کشور به وضعیت قبل از حوادث اخیر حتما مؤثر خواهد.
اعدام شیخ نمر و پس از آن حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد سبب ساز قطع رابطه و درگیری لفظی مسئولان دو کشور شده است. اکنون و در این شرایط دستگاه دیپلماسی دولت حسن روحانی و وزارت امور خارجه محمد جواد ظریف برای پیشبرد سیاست‌های خود با چه مشکلاتی روبرو هستند؟ بهمن آقایی دیبا:
طبق معمول وضعیت سیاست خارجی کشورها یک انعکاسی هست از مسائل داخلیشون. شاهد یک رویارویی هستیم در حال حاضر بین گروه های تندروی که میخوان در سیاست خارجی ایران تأثیر بذارن و در واقع نشون بدن که اونها هستن که تصمیم گیرنده هستن، و از طرف دیگه دولت اصلاح طلب و ضعیف آقای روحانی و ظریف هست که دارن تلاش میکنن نشون بدن که میتونن عدالت و حدودی جلوی اقدامات این جناح‌ها رو در ایران بگیرن. به نظر من این شروع یک رقابت بسیار سرنوشت ساز هست و نتیجه این کشمکش در بازگشت ایران و عربستان به وضعیت سابق و حتی مهمتر از اون در تعیین وضعیت این که در ایران چه کسی تعیین کننده سیاست خارجی هست بسیار مهمه.
در تهران خیابان‌های بسیاری به نام برخی چهره‌های معترض و جهادی و عمدتاً کشته شده در جهان عرب است. خیابان‌هایی همچون سلیمان خاطر، خالد اسلامبولی، احمد قصیر یا فتحی شقاقی. این در شرایطی است که شوراهای شهر باید برای نامگذاری معابر به نام شخصیت‌های خارجی و بین‌المللی از وزارت امور خارجه ایران سوال کنند.
بنیامین صدر گزارش میداد. در ادامه بشنویم پیام های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
محمد امامی کاشانی، امام جمهوری تهران، ضمن محکوم کردن حمله به سفارت عربستان گفتند که بر طبق گفته رهبر این کار گروه نفوذی بوده و بعضاً از نادانها نیز استفاده کردند. خب شکر خدا که حال فتنه تمام شده و نفوذ دستگیری شماست، تا که عمل کرداتون رو و ندانم کاریاتون رو خودتون توجیه کنید.
بالا رفتن از در دیوار سفارت ها و این نوع لاتوازی ها فقط از جمهوری اسلامی برمیاد. مثلا همینه که مردم دنیا هیچ فرقی بین شما جمهوری اسلامی و داعش نمیذارن.
آقای خامنه ای، شما چطور انتظار دارید که من چه شما رو و چه جمهوری اسلامی رو قبول دارم و یا ندارم بروم و رأی بدهم، در صورتی که هیچ یک از نمایندگان مورد نظر من از فیلتر مجلس تشریفاتی خبرگان مهر تایید نگرفتند؟ خواهش میکنم بیشتر اندیشه کنید روی سخنانی که میگویید. ما هممون یک روز میمیریم.
چند سال پیش زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی جناب آقای خامنه ای فرمودند کسانی که با این نظام موافق هم نیستن به صحنه بیان، و در آخر حرفشون چطور برگردوندن؟ گفتن کسانی که رأی دادن به نظام جمهوری اسلامی رأی دادن، و چقدر قشنگ به ملت ایران رکب زدن ایشون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در اعتراض به تعرض و اذیت و آزار جنسی علیه زنان در جشن شب سال نو میلادی در شهر کلن آلمان، بعد از ظهر دیروز دو تظاهرات جداگانه از سوی گروه‌های چپ و طرفداران گروه اسلام ستیز موسوم به پگیدا در این شهر برگزار شد. این دو حرکت اعتراضی با پرتاب ترقه و فشفشه و بطری از سوی هواداران پگیدا به پلیس زودتر از موعد خاتمه یافت. در پایان این دو تظاهرات پلیس شهر کلن اعلام کرد در پیوند با بدرفتاری با زنان در مراسم جشن شب سال نو تا کنون 379 شکایت دریافت کرده است. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
پس از گذشت 12 روز از حمله و تعرض جنسی به زنان در مراسم آتشبازی سال نو 2016 در شهر کلن آلمان، شامگاه یکشنبه پلیس اعلام کرد که تنها از این شهر 516 مورد شکایت دریافت کرده که 40% آن در حول و حوش اذیت و آزار جنسی علیه زنان دور می‌زند. در شب سال نوی امسال به گفته پلیس نزدیک به 1000 مرد جوان که در میان آنها پناهجویان تازه وارد به آلمان هم دیده شده، در گروه‌های کوچک و بزرگ با اعمال خشونت‌آمیز ضمن محاصره و بغل کردن و بوسیدن و دست درازی به زنان به جیب و کیفشان دستبرد زده، پول، موبایل و اشیای قیمتی آنها را هم به سرقت بردند. به گفته پلیس شهر کلن، دو زن جوان هم مورد تجاوز آشکار جنسی قرار گرفته. در پیوند با آشوب‌های آن شب، 4 روز پیش اعلام شد 32 نفر دستگیر شدند که 18 تن از آنها پناهجوی اکثراً عرب هستند. در آمار ارائه شده از دستگیری 5 ایرانی هم که در آن شب مرتکب جرم شده اند یاد شده. در میان یک زن ایرانی به نام لیلا شبانی که در مراسم جشن سال نوی شهر کلن دستش بر اثر پرتاب عمدی فشفشه به سویش آسیب دیده، در گفتگو با رادیو فردا یادآور شده مهاجمان و آشوب طلبان در آن شب نه تنها ترقه و فشفشه و موشک آتش بازی را به روی عمدتاً زنان، بلکه به گونه‌ای هدفمند به طرف کلیسای جامع شهر کلن هم پرتاب می‌کردند.
من اونجا وایساده بودم، اینا هی می اومدن میچرخیدن، این ترقه‌ها رو که فشفشه هستن اینا را داشتن دور سرشون میچرخوندن میودن کنار ما، بعد همش میریخ رو سرمون، هی خودشونو میچسبوندن بهمون و منم بچه با هم بود دیگه، خیلی بهم فشار اومد، واقعا زورم اومد هیچی نگم، یه مشت محکم بهش زدم از پشت، گفتم از اینجا دور شو، چرا همچین کاری میکنی؟ اونا دور شدن، بعد این کسایی که اونجا مدام دور و برمون بودن اومده بودن فقط جو و متشنج کنن، یعنی عمدن ترقه ها رو مینداختن جلوی پای مردم، ناامنی درست میکردن، اینا فقط اومده بودن بگن ما هستیم، سطح امنیتتون رو میاریم پایین، ما دیگه مجبور شدیم بریم بالای پله ها چون دیگه پایین اصلا امنیت نداشت، رفتیم بالای پله ها، بیشترشون عرب زبان بودن، عمدن به طرف کلیسا هم وای میستادن و موشک به طرف کلیسا میزدن.
همزمان با بدرفتاری و تعرض جنسی علیه زنان در جشن سال نوی میلادی در شهر کلن، جرائم مشابهی هم اما با ابعاد کوچکتر در دیگر شهرهای آلمان از جمله هامبورگ، شتوتگارت، فرانکفورت، دوسلدورف و برلین هم گزارش شده. از این رو هایکو ماس، وزیر دادگستری آلمان، در گفتگو با نشریه بیلد امزون تاگ گفت بر این باور است که تعرض و دست درازی به زنان در شب سال نوی امسال در شهر کلن جریانی سازمان یافته بوده. وی همچنین رابطه وقایع تلخ شهر کلن را با رویدادهای مشابه در دیگر شهرهای آلمان رد نکرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ساعت 15:15 به وقت تهران هستیم. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.